Sound awesome. Sound really close. Yeah. Subhanallah wa khayr. 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 Alhamdulillah. با سلام حضور همه اصحاب حکمت و علم و معرفت و دوستانی که در این فضا هستن، فضای مجازی و فضای حقیقی هستن، عرض سلام داریم، عرض توفیق، آرزوی صحت و سلامت. همچنین دوستانی که تشریف دارن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. فصل چهارم، فی ان للوجود حقیقة عینیه، لما کانت حقیقة كل شيء هي خصوصية وجوده التي تثبت له، فالوجود اولى من ذلك الشيء بل من کل شیئن به ان یکون زا حقیقه. خب، بحث در فصل چهارم از همین منهج اول راجع به اصالت وجود است. ما وقتی راجع به مفهوم وجود مسائلی رو مطرح کردیم در شناخت خود مفهوم وجود، که آیا مفهوم وجود چه احکامی دارد، که گفتن بحث بداهت مفهوم وجود از یک سو، اشتراک معنوی مفهوم وجود از سوی دیگر، و مشکک بودن مفهوم وجود از سوی سوم، و نظائر آن، رسیدن به بحث حقیقت وجود. خب به نظر رسید همونطور که دیروز در جلسه مطرح شد، این است که یه مقداری ما با اصل موضوع فلسفه فاصله گرفتیم. من پیشنهادم این است که دوستان بحث دیروز رو با جدیت بیشتری ملاحظه بکنن، و مطلبی که اطرح شد در اسفار اینها هم نیست، در رحیق هم نبوده، ندیدم بعد. و اون استش که خب مرحوم علامه طباطبایی در تبیین موضوع علم فلسفه فرمودن که موضوع فلسفه الواقعیت است، و این رو هم حضرت استاد پذیرفتند و در اظهاراتشون هم می‌فرمایند، و عنوان روشن‌تری از موضوع فلسفه ارائه شده است، موضوع فلسفه الواقعیت است. حالا این واقعیت یا ماهیت است یا وجود است یا امر دیگر، بحثی است که باید بررسی بشه. ولی وقتی که میریم به سراغ مباحث الواقعیه، خود الواقعیت دیگه از دستمون میره. ما راجع به موجود بحث میکنیم و میگیم که موجود به مؤنه و موجودون دارای احکام و اقسامی است، و این باعث شده است که فلسفه از جایگاه خودش تنزل پیدا بکنه و اون جایگاه اصیل خودش رو از دست بده. اگر ما راجع به الواقعیت بحث بکنیم، طبعا مباحث بسیار کلانتری رو در حقیقت ما در حوزه فلسفه خواهیم داشت، و در حد عرفان نظری در حقیقت فلسفه رشد خواهد کرد. این بحث رو دیروز داشتیم، و نکته‌ای که
اینطوری بحث شد که الواقعیت ما بگیریم و تنزل نکنیم،
بله،
تفاوتش با عرفان نظری چی میشه؟ یه از یک سو و ثانیه غیب عالم داره بر شهود مثلا میرسیم، از غیب عالم خدای سبحان و عالم چون غیبه دیگه، چون که مشهودات خارجی ما که نیک مثلا ما در خارج،
مگه هرچه دلیل عقلی داشتیم شهوده، دلیل عقلی همش غیبه دیگه، دیروز هم عرض کردیم، تفاوتش رو دیروز هم عرض کردیم.
دلیل عقلی که ما بخوایم از ماهی اون چیز بریم، از شجر و حجر و زمین و آسمان و انسان بخوایم به خدا برسیم، این که از عالم شهادت این درسته، ولی از اون طرف اون چیزی که اول کلام اول ما بخوایم از اون طرف بیاییم، مثلا تازه از اون طرف به عالم برسیم و با آثارش و معلول و مخلوق برسیم.
خب شما که دیگه نمیتونید، وقتی پذیرفتید موضوع فلسفه الواقعیت هست، دیگه از الواقعیت بحث نکنید که.
الواقعیت خود زمین و آسمان هم الواقعیت.
نه، اینا مظاهر واقعیت هن. اینا که واقعیت نیستن، اینا مظاهر واقعیت هن. اون الواقعیت وقتی ظهور پیدا میکند به صورت عرض و سما در میاد.
خلاصه اینجا دو تا شبه میرسه. یکی مثلا شما داری از طرف غیب به طرف عالم شهادت میایی، دوم این که تفاوتی فلسفه که اینقدر بالا ببری، تفاوتش با عرفان نظری در چی میشه؟
ببین، اون چیزی که شما نباید از دست بدید این است که اگر گفتید موضوع فلسفه الواقعیه هست، موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض الذاتی.
تمام.
حالا عجله نکن آقا جان. موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض الذاتیه. خیلی خوب. پس ما باید از عوارض ذاتی الواقعیه سلام رحمت الله بر الواقعیه بحث بکنید، هر چی میخواد باشه. اگر شما آمدید گفتید که موضوع فلسفه الواقعیت هست، ما بایستی که از عوارض ذاتی الواقعیت بحث بکنیم. خب حالا الواقعیت غیب شهود هر چی که میخواد باشه، ما علمی داریم که بایستی با شناخت موضوع اون از اون بحث بکنیم. ما ممکنه از عرض کنم که مظاهر واقعیت کمک بگیریم، ولی نباید از واقعیت تنزل کنیم. دیروز همونطور که ملاحظه فرمودید و آجاقا هم تقریر مرحوم علامه رو در ابتدای نهای اینها و بیانات دیگر مرحوم علامه خوندن، خب عرض کردیم، من فکر میکنم جا داره یه بار دیگه هم عرض بکنم که ببینید چه اتفاقی افتاده است. و اون استش که ما برای اینکه وارد اولین مسئله فلسفی که اصالت وجود است بشویم، چیکار می‌خوایم بکنیم؟ می‌خوایم ببینیم که با تحلیل خارج می‌خوایم ببینیم که اون چیزی که متحقق به ذات است، مصداق به ذات وجود و حقیقت است چیه؟ خب بر اساس این چیکار میکنیم؟ میگیم که میریم به سراغ موجودات. موجودات کجا هستن اصلا؟ اینا از کجا پیدا شدن موجودات؟ شجر و حجر مگه موضوع بحث شماست؟ شجر و حجر در حقیقت مظاهر واقعیتن، اینا که خودشون واقعیت نیستن که. واقعیت حتی میگیم مظاهر نه که عرفانی بشه، تعینات واقعیتن. بیایم بگیم که اینا وجودات مقیدن. مگه شما راجع به وجودات مقیده میخواید بحث بکنید؟ شما میخواید از الواقعیتی بحث بکنید که مطلق است. بنابراین حتی تقسیم وجود به به وجود واجب و وجود ممکن هم بر اساس این یک تقسیم فلسفی نیست. برای اینکه شما الواقعیت رو لحاظ بفرمایید و با لحاظ الواقعیت بریم ببینیم که احکام چگونه در حقیقت پیش خواهد رفت. این همون سر از نگرش های عرفانی در می آورد. البته عرفان دیروز عرض کردیم دیگه، تفاوتش این است که عرفان یک امر شهودی است، یک امری است که بر اساس استدلال و برهان عقلی حاصل نمی شود. این مبناش مبنای شهود است. و ما وقتی استواقا اشکالی که عرفا به فلاسفه دارن همینه دیگه، که شما با استدلالات عقلی میایید و ما داریم میبینیم این حقایق رو. خیلی خوب، پس نکته‌ای که دیروز ملاحظه فرمودید از نکته‌های اساسی است. ما
ببینید عرفان نظری مثلا چیز نیست، علم حصولیه.
حصولیه، بله بله. خب ما در صفحه 296 که دیروز ملاحظه فرمودید این عبارت رو داشتیم. صفحه 295 ملاحظه فرمایید. آنچه ایشان آجا آقا دقیقا تقریر مرحوم علامه رو بیان میکنند که مرحوم علامه در تقریر مسئله اصالت وجود بحث رو اینجور مطرح کردن. ملاحظه فرمایید صفحه 295، بله آخرین خطش اینه: آنچه ایشان مرحوم علامه در تقریر محل نظام میفرمایند این است که بعد از پذیرفتن اصل واقعیت، صفحه 296، به این نکته پی میبریم که هر واقعیت خارجی در ظرف ذهن، اینه که گفتیم هر واقعیت خارجی یعنی تنزل، یعنی از اون موضوع فلسفه‌ای که بیان کردیم تنزل کردیم، هر واقعیت خارجی در ظرف ذهن به دو امر تحلیل می شود. ما از شما سوال میکنیم آیا الواقعیت هم در ظرف ذهن به دو امر تحلیل میشه؟ اصل الواقعیت نمیشه دیگه. لذا اینکه عارف راجع به اصالت وجود و اصالت ماهیت حرف نمیزنه، چون او از اون جایگاه خودش تنزل نکرده، همون الواقعیت رو که حالا اونا اسمشو میزنن حق یا اون وجود لابشرط مقسمی که در اون سطح بحث میکنند، بله اگر شما بیاید بگید که الموجود به ماهو و موجودون من غیر ان یکون طبیعیان او ریاضیان او فلان و فلان، خب این میخوره به این که ما سبقه بحث رو به همین صورت قرار بدیم، بگیم آقا موجودات این گونه هستن. چرا؟ چون ما میریم به سراغ موجودی که این گونه هست. ولی وقتی آمدید و گفتید که موضوع فلسفه اینا نیست، الموجود به شرط لا یکون ریاضیان اینها نیست، وجود لا به شرط نیست، بلکه موضوع فلسفه الواقعیت است، دیگه نباید کوتاه بیایی، بلکه با تحلیل ها خود همین واقعیت رو بکاوید و احکام اصل الواقعیه رو در بیارید. که اینجا میشه چیه؟ که اینجا در حقیقت بحث دیگه نمیره به سراغ اصالت وجود و اصالت ماهیت و امثال ذلک. ولی خب حالا ما این رو عرض کردیم که این اگر ما به این سمت بخوایم بریم، کلن ساختار فلسفی تغییر پیدا خواهد کرد و به سمت عرفان نظری در حقیقت جلو خواهد رفت. و البته عرفان نظری هم که امتیازش همین این استش که با امتیازش با عرفان عملی در شیوه و روش هستش. لذا عرفان نظری داره تلاش میکنه که اون عرفان عملی را در حد نظر تنزل بده. خب حالا برگردیم به اصل خود مباحثی که در اینجا داریم. می‌فرمایند که فی ان للوجود حقیقتا عینیه، برای وجود حقیقت عینیه است. یعنی چی؟ ما یه بحثی داریم تحت عنوان اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. خوبه که راجع به کلمه اصالت وجود، اصالت و اعتباریت ماهیت، راجع به اعتباریت یه تبیینی داشته باشیم که مراد از اصالت چیه و مراد از اعتباریت چیه. در یکی از اشاراتی که حضرت استاد داشتن، خب این اعتباریت ماهیت رو تشریح کردن و برای ما این فضا رو باز کردن. ما الان اون رو هم میخونیم که یه مقدار مشخص بشه که مراد از اصالت در مقابل اعتباریت چیه. ما در مقابل در مقام بررسی حقایق به دنبال این هستیم که تحقق اینها و موجودیت اینها به چیست؟ موجودیت شجر، موجودیت حجر، موجودیت ارض، موجودیت سما، تحقق اینها به چیست؟ آیا اینها به ماهیاتها متحققن؟ یا به وجوداتها متحققن؟ که اگر به ماهیاتها متحقق باشن میشود اصالت ماهیت، و اگر به وجوداتها متحقق باشن میشود اصالت وجود. پس اصالت عبارت است از تحقق. اون عاملی که باعث تحقق و عینیت یافتن و منشأ اثر بودن حقیقتاً و مصداق به ذات موجودیت، مصداق به ذات موجودیت، چون در خارج هم شجر وجود دارد هم وجود شجر. مصداق به ذات تحقق شجر کدوم یکی از این هاست؟ ما میگیم در خارج شجر محقق است. خب در خارج هم همونطور که بیان شد، ما با بررسی خارج دو مفهوم به ذهنمون میرسه، یکی چیستی و ماهیت شجر، یکی هستی و وجود شجر. درست؟ ما میخوایم ببینیم که این شجری که در خارج موجود است به چی تحقق دارد، تحقق به ذاتش به چیست. خب وقتی مشخص شد که تحقق به ذاتش به وجودش هست یا به ماهیتش هست، اون بغل کناریش میشه چی؟ امر اعتباری. اعتباری در اینجا یعنی همین که به ذات متحقق نیست، به تبع غیر یا به عرض غیر متحقق است. تحقق یک شی اگر به ذات باشد میشه اصیل، تحقق یک شی اگر بالتبع یا بالعرض باشد میشه اعتباری. پس اعتباریه که در این بحث در مقابل اصیل وجود دارد اینه، چون ما به چند چیز عنوان اعتباری اطلاق میکنیم. ما به معقولات ثانی منطقی میگیم امر اعتباری است، عروض در ذهن، اتصاف در ذهن اعتباری است. به معقولات ثانی فلسفی هم میگیم اعتباری است. میگیم چی؟ میگیم که چون عروض در ذهن، اتصاف در خارج است، ولی ما به هزا ندارد، گرچه منش انتظار دارد، چون ما به هزا ندارد بنابراین یک امر اعتباری میشود. یا میاییم مثلا میگیم که اعتباری یعنی اون چیزی که به قرارداد افراد وابسته است. چون افراد قرارداد میکنند، ریاست، مرؤوسیت، مالکیت، مملوکیت، اینها در حقیقت چون به قرارداد افراد برمیگرده، اینا میشه اعتباری. برای اینکه دوستان ذهنشون نسبت به اعتباری مشخص بشه، اینجا اجازه بفرمایید من خدمت شما بخونم. این صفحه 321 رو لطفاً بیارید. خب صفحه 321 ششم، این رو اجازه بدید تا پایان صفحه، یعنی قبل از پایان مرحله آخر، این پاراگراف آخر با هم بخونیم تا اعتباریتی که در این، چون الان خب خیلی بحث‌های معظمی بعد راجع به همین بحث دیگه، اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، مرادمون از اعتباری یعنی چی. ایشون می‌فرمان که ماهیت در معنای عام خود، یعنی ما به شی هو هو است، یعنی آن چیزی است که حقیقت شی را تشکیل می‌دهد، ولیکن در معنای خاص ما الان ماهیت به معنای عام را کار نداریم اصلا هیچ. اما ماهیت به معنای خاص خود که محل بحث است، یعنی محل بحث ما از ماهیت به معنای خاص هستش. نعم 321 به معنای ما یقال فی جواب ما هست، یعنی همون چیزی است که در پاسخ از چیستی اشیا مطرح می شود. خب حالا اعتباری بودن ماهیت یعنی چی؟ اعتباری بودن ماهیت به معنای مغایر با اعتباری بودن ها. اینجا الان 3-4 نوع از امور اعتباری رو یاد میکنن و میفهمن که ما که الان میگیم ماهیت امر اعتباری است، به کدام معنا باید اطلاق بشه، مشخص بشه که معنای اعتباری بودن ماهیت چیه. اعتباری بودن ماهیت به معنای مغایر با اعتباری بودن در معقولات ثانی که عروض در ذهن، اتصاف در خارج است، مثل وحدت، کثرت، فعلیت، قوه بالقوه بودن، حدوث، قدم، اینا معقولات ثانی فلسفی است که اینها ما به هزا در خارج ندارد، گرچه منشأ انتزاع دارد. چون عروض در ذهن، اتصاف در خارج و در خارج هم ما به هزا ندارد، بهش میگن امر اعتباری. یا معقولات ثانی منطقی، این هم یک نوع دیگری از اعتباریات است که اینها هم در خارج تحققی ندارن، فقط در ذهن عروض اتصاف در ذهن هست، مثل جنس و فصل و نوع و عرض خاص و عرض عام و همه قیاسات و قضایا و اینها، تصورات، تصدیقات، همه ایشون که در ذهن هستن به عنوان معقول ثانیه منطقی هستن و به اینها هم میگن امور اعتباری. این دو، یا اعتباری بودن مسائل حکمت عملی است که محور آن در حقیقت بایدها و نبایدهاست، اعتباری بودن معقولات فلسفی به این معنا نیست که تعیین آنها به دست معتبران بشری، بله، معقولات ثانی منطقی یا فلسفی نه به اون معنای اعتباری است که افراد بشر بیان وضع بکنن، قرارداد قرار بدن، اعتبار بکنن، نه خیر، تعیین آنها به دست معتبران بشری و قانونگذاران جامعه باشد و یا معنای ارزشی صرف داشته باشد، بلکه به آن معناست که این معقولات فاقد افراد خارجی هستند، هم معقولات ثانیه فلسفی هم معقولات ثانیه منطقی، اینا در خارج فرد ندارن، مثل شجر مصداق دارن، فرد ندارن، فرد ندارن، یعنی مثل شجر که ماهیتی است اعتباری در خارج فرد دارد، ببینید در خارج ماهیت فرد دارد، ولی در خارج معقولات ثانی فلسفی فرد ندارند، یعنی مصداق دارند. یعنی چی؟ یعنی منشأ انتزاع دارند، یعنی ما به هزا ندارند. هرچند که ظرف عروض آنها در ذهن، ولی ظرف اتصافشان در خارج است، معقولات ثانی فلسفی. اعتباری بودن معقولات ثانی منطقی از این جهت است که ظرف عروض و اتصاف آنها هر دو در ذهن می باشد. خب پس اینا اگر میگیم اینها اعتباری‌اند، مراد از اعتباریت اینها رو روشن کردیم. اما اعتباری بودن مسائل حکمت عملی از جهت اشتمال آنها بر اموری نظیر بایدها و نبایدهاست، تحققی در خارج که ندارن. باید زید این کار رو بکنه، باید این عمل انجام بشود، نباید این عمل انجام، باید و نباید که در خارج وجود ندارن که، بنابراین اینها هم در حقیقت میشن امر اعتباری. و اعتباری بودن مسائل اجتماعی از جهت اشتمال آنها بر اموری چون ریاست، مرؤوسیت، عضویت، اینها مثلا عضو هیئت امنای فلان هستش، اینا رو قرار دادیه دیگه، میباشد که با صرف قرارداد پدید میآید و با قرارداد جدید رخت بر می‌بندد. خب ما الان چند نوع امر اعتباری خوندیم که هیچ ارتباطی با ما نداره، اما اعتباری که الان می‌خوایم بخونیم که ماهیته، ولیکن اعتباری بودن ماهیت به چه معنایی است؟ به معنای این است که ماهیت هرچند در خارج واقعا محقق است و دارای افراد حقیقی می‌باشد، ولیکن به تبع یک یا بالعرض به بیان ادق در ظل وجود مجازن محقق می باشد. پس ما سه مرحله داریم: یک، تحقق به تبع، دو، تحقق بالعرض، سه، تحقق مجازی. هیچی، تحقق مجازی یعنی در حقیقت ما شمت رائحت الوجود فقط ظهورات الاشیاء فی الاذهان، این میشه. خب حالا اینا انشالله جلوتر میریم و این بحث رو میبینیم. پس بنابراین مراد از اصالت مشخص شد، مراد از اعتباریت هم مشخص شد. الاصل ما هو، الاعتباری ما هو. اگر میگیم ماهیت امر اعتباری است، یعنی اینکه در خارج تحقق به ذات ندارد، بلکه به تبع وجود یافت می شود. حالا به تبع یا بالعرض یا به ادق معانی بالمجاز یافت می شود. این معنای اعتباری بودن ماهیت است. خیلی خوب. حالا با این ذهنیت بریم سراغ بحث خودمون. یعنی متنی که جناب صدام تعلیه می فهمد.
من. مجازم
نه بطلان نیست، اتفاقا دایره حقیقت موسسه است. بله؟
چون ما در بحث اصالت ماهیت اعتباریت وجود خود اشراقیون هم میگن این ماهیت ملیه شکلیه یه سر اطلاقیه، اصلا بحث ما در اونجا نیست، اون هم به اعتبار این چیست. حتی میان تو ماهیت محقق، ماهیت محقق بحث میان یه ماهیت محقق هست صدر اون تعلیم در قبال این هاست.
بله.
که ماهیت ملیه شکلیه
درسته.
مسلم از بونان کجان صدر متقن در مقابل اینها میخواد بگه که از ماهیت
درست.
در ماهیت شما محقق است اصیل است، این ماهیت محقق امر باطل است
درست.
که مردم الان توادوهای در نهایت تصریح دارد در بطلان ماهیت، این در شاید بطلان نه هم برای بطلان که شد هیچی نیست، هیچ تحقیلی یعنی اصالت و عینیت و خارجیت و منشأیت از حرکت آن ماهیت نیست، میشه بطلان محض. وقتی بطلان محض شد، حالا برفرض اینکه محقق است در ضد وجود که استادان فرمودن در ضد وجود، بخاطر این به خاطر خناق تعبیر عرص با ماهیات از این طرف هم اصالت وجود، بالاخره خناق تعبیر میاره که ما بگیم مجازات موجود است. از یک طرف بگیم مجازات موجود است یک چیزی که بطلان محض است، از این خارج واقعا محقق است، این یه خورده.
خب حالا همین احسنت. خب ببینید ما داریم توسعه میدیم دایره حقیقت رو، اومدیم گفتیم که حقیقت یا به ذات است یا بالعرض و المجاز است یا به تبع.
تو همین بالعرض و المجاز هم باید مشخص بکنیم نمیدیم بالعرض و المجاز هست، یعنی واقعا بطلان محض نیست.
نه دیگه، حالا همین اجازه بدید عرض میکنیم.
اگر بطلان محض نباشد چه همین آقایی
ببینید الان فرق، مثلا یه وقت میگن جرال، مثال میزنن جرال ما، این درسته. جرال نهر، جرال حجر، خیلی خوب. الان جریان، اسناد جریان به به آب حقیقت، درسته؟ اسناد جریان به حجر هم باطله، باطله، هیچی نیست. اما جرال نهر یا جرال میزاب چیه؟ بین این دوتاست دیگه. خیلی خوب، ما الان میخوایم بگیم که این جمله اولی که فرمودن حقیقت، مراد از حقیقت اعم از حقیقت و مجاز است. چرا؟ چون مجاز اینجا سبقه حقیقت پیدا کرده.
ما
هم هستی شناسی میکنم دیگه. نه همین حتی
اثر مال اینه یا اثر مال این حده کدوم میشه از ماست؟ وقتی مشخص کردیم اثر هستی شناسی میکنیم تو بحث هستی شناسی یعنی ما مجاز این توصیه بدیم، یعنی امور اعتباریه را داخل در امور هستی بکنیم.
نه دارم ولی هستی مجازی. ببینید یه وقت هستش ما میگیم الان آخه شما اگه این کار رو نکنید لازمش این است که بگید در خارج دو تا حقیقت وجود داره. اگر بناس ماهیت لباس حقیقت بپوشه باید بگید که وجودم که حقیقت داره، ماهیتم که حقیقت داره، پس بنابراین ما دو چیز در خارج داریم. خب حالا اجازه بده. آیا حالا اونا اشکاله؟ خب اشکالات اون آقایون دیگه نه، من ما شما داریم صحبت میکنیم.
حقیقتاً فرق داره، این آقا میتونه بگه بابا شما خودتون که اصالت رو به وجود میدید، ماهیت رو به اعتبار میدانید،
من
این چه حقیقتیه که بهش میگید در خارج؟
داریم عرض میکنیم دیگه. ببینید ما میگیم که ماهیت حد و شیء است، ما یقال فی جواب ماهو. خب حد و شیء که شیء نیست ولی از شیء هم جدا نیست، همین رو عرض کنید. ماهیت که یه امر جدای از وجود نیست که، چون حدشه. خیلی خوب، اگر حد و شیء را عین و شیء بدانی یعنی چی؟ یعنی همون وجود مشترک لفظی بدانیم و با بگیم وجود شیء با ماهیت شیء عین هم میشه، این که هیچی نیست، درست؟ خیلی خوب، ما میایم به حد شیء. آیا حد شیء یعنی اطراف شیء که جزء شیء بشه یا بیرون از شیء است؟ بیرون از شیء است و حدش هست. چون بیرون از شیء هست به تبع یا دقیق تر نگاه کن برادر، دقیق تر نگاه کن، میبینی که بالعرض است فرق بین اون چرا که دیگران میدیدند و حکمت متعالیه و مرحوم علامه که اشاره فرمودید، اینا در دقت در نظره که وقتی آمدید گفتید وجود اصیله، شما لطفا قلم رو به وجود مشخص بکنید. وجود اصیلی یعنی چی؟ یعنی اونی که به ذات تحقق دارد، عینیت مال او هستش. خب اگر عینیت مال او هست، ماهیت چه کاره هستش؟ میگن آقا ماهیت به تبع یا بالعرض او داره در خارج تحقق پیدا میکنه. خب بنابراین ما چی میگیم؟ بنابراین ما میگیم که بالاخره اون چیزی که در خارج وجود دارد، یا باید بپذیریم که دو تا شیء هست، هم وجود تحقق دارد به ذات، مصداق به ذات است، هم ماهیت محقق به ذات است، مصداق به ذات است. یعنی اگر وجود هم نباشه، ماهیت تحقق دارد، گرچه همونطور که فرمودن ماهیت موجوده مورد بحث است، به استناد وجود بحث است، ولی این بالاخره وجود پیدا کرده، چون وجود پیدا کرده در خارج تحقق دارد. ما میخوام بگیم این وجود پیدا کرده رو شما توضیح بدید، آیا این موجودی که من حیث هی لیس الهیه و در ذاتش، در ذات ماهیت جز جنس و فصل نیست، این وجود به کجاش چسبیده، به چجوری شده که در خارج راه پیدا کرده است؟ اگر بگید به خودش واقعا وجود رسیده و در متن ماهیت رفته، خب ماهیت هم میشه متحقق به ذات و موجود به ذات و این هم یک نوع اصالتی بده. اگر بفرمایید نه، این همین که همراه هست، همین که مصاحبت دارد، ولو مصاحبت او در حد مجاز باشد، در حد عرض باشد، همین کفایت میکنه. فرق بین حکمت متعالیه با اون چه که در حکمت مشاع وجود داره، در همین دقت نظره دیگه. آمده میگه که اگر میگیم وجود و ماهیت در خارج موجودن و تحدا هویتن، لطفاً تبیین بکنید که این اتحاد چه نوع اتحادی است؟ آیا اتحاد دو امر حقیقی است، مثل جنس و فصل است، مثل ماده و صورت است، یا اتحاد یک امر حقیقی با یک امر مجازی است که در نهایت به اینجا میرسن؟ اتحاد حقیقت و مجاز است. مجاز نه یعنی باطل، مجاز نه یعنی چیزی که از دایره هستی به معنای اعمش که حقیقت و مجاز باشه. آقا شما وقتی میگید جر النهر یا جر المیزاب و متفاوت میدانید جر المیزاب را با جر الحجر، یعنی چی؟ یعنی هویتی دارد دیگه، ولو به تبع یا بالعرض. الان ما میخوایم بگیم که ماهیت در حقیقت در این سطح وجود دارد. خب بنابراین فرمایشی از تاغار جناب عالی تحلیل فرمودید، نقد درستی هم هست که آیا ما وقتی میگیم که فرد دارد یعنی چی؟ در این حال بگیم آقا یک امر مجازی هست، که ما عرض کردیم ما توسع میدیم، توسع نه، ما قرار نمیدیم ها، ما بر اساس شناخت حقیقت خارجی داریم این توسع رو میگیم. میگیم شناخت حقیقت خارجی به ما اینو میده که اونی که در خارج مستاق به ذات موجود است، همون وجود او هست و ماهیات به تبع یا بالعرض و المجاز حضور دارن در حقیقت. خیلی خوب، حالا بر اساس این میرین دو سراغ عبارت هایی که در متن جناب صدر متعلیم بیان فرمودن. البته خب ما راه طولانی در پیش داریم ها تو بحث اصالت وجود. فی ان للوجود حقیقتا عینیه. خب میفرمایند که ما وقتی سراغ اشیا میریم میگیم اینها موجودن. لطفاً روشن بفرمایید که اینا موجودن یعنی چی؟ لما کانت حقیقت و کل شیئن هیه خصوصیت و وجود هلتی تثبت له. حقیقت هر چیزی چیه؟ ما هم داریم اصالت معنا میکنیم، اون چیزی که تحقق اون شی و وجود اون شی به اوست. لما کانت حقیقت و کل شیئن یه خصوصیت و وجود هلتی که تثبت له، بنابراین فل وجود و اولا من ذالک شی بل من کل شی. ببینید شما میخواد بفرمایید که شجر حقیقت دارد، حجر حقیقت دارد، سما حقیقت دارد، عرض حقیقت دارد. مراد از این تحقق و حقیقت یعنی چی؟ یعنی موجودیت دارد، یعنی عینیت دارد. خیلی خوب، پس ما یه سمایی داریم، یه عینیتی، تحققی. ایشون بفرماید که آیا سما احق است و اولاست به تحقق، یا اون موجودیتی که سما به اون وجود، به موجودیت وجود پیدا می کند احق است به این که تحقق به ذات داشته باشد. مثال می زنن، می گن آقا ما می گیم البیاض و ابیض، یه وقت می گیم الجسم و ابیض. هم الجسم و ابیض درسته، هم البیاض و ابیض درسته. بالاخره سفیدی روی دیوارم هست و سفیدی رو خود بیازم هست، البیاز و ابیاز، الجسم هم ابیاز. اما کدام یکی از اینا اولا هستن به ابیازیت؟ البیاز اولاست دیگه، البیاز از الجسم اولاست به ابیازیت. خب اینجا هم همینطور میگیم وجود شجر موجود است، شجر هم موجود است. خب کدام یکی از اینها اولویت و اصلحیت برای تحقق دارد؟ آیا وقتی میگیم شجر موجود است عینیت برای شجر اثبات میشود، یا اون وقتی که میگیم وجود شجر موجود است؟ خب مشخصه اون وقتی که وجود شجر بحث هستش، از اون وقتی که ماهیت شجر بحث هستش اولا هست. بله بله بله، حقیقت هیه آشه. بله ماهیت، ماهیتش بله بله. لما کانت حقیقت و کل شیئن، یعنی کل ماهیتن، هیه خصوصیت و وجود هلتی تثبت له، بنابراین فل وجود و اولا من ذالک شی، یعنی این حقایق ماهوی، بل من کل شیئن بن یکون این وجود ذات حقیقت، ذات حقیقتن. مثال میزنن کما ان البیاض اولا به کونه ابیض مما لیس به بیاض، مثل جسم، جسم که بیاض نیست، جسم وقتی سفیدی روش آمد میشه بیاض، ماهیت وقتی وجود روش آمد میشه موجود. پس بنابراین خود وجود اوجبیه اولاست و اصله هست به موجودیت. کما ان البیاض اولا به کونه ابیض مما لیس به بیازن و یعرض له البیاض، اون چیزی که بیاض نیست و برای او عارض می شود بیاض، مثل جسم. فل وجودو به ذاتهی موجودون و سائر الاشیا که ماهیت باشن غیر الوجود لیست به ذواتها موجودتن، اینها لیست به ذواتها موجودتون، که اینها به ذواتها موجود نیستن، بل بالوجودات العارضه لئین اشیاء. خیلی خوب، یه جنبندی، و بالحقیقت ان الوجود هو الموجود کما ان المضافه هو الاضافه لا ما یعرض لها من الجوهر والکم والکیف و غیرها کالعب والمساوی والمشابه و غیر ذلك، که اینا دقیقا مثال های دیگه ای هستن. عرض کنیم از خارج، ما اینو مستحضرید، یه مضاف حقیقی داریم، یه مضاف مشهوری. آیا مضاف حقیقی اولاست به اضافه یا مضاف مشهوری است اولا به اضافه؟ مضاف حقیقی، مضاف حقیقی همون اضافه است. ملاحظه فهمید، ما یه ابوت و بنوت داریم، این مضاف حقیقی است، پدری پسری، این پدری و این پسری این اضافه حقیقی هستند و مضاف حقیقی همین اضافه است، مضاف حقیقی همین اضافه هستش. و اگر میگیم پدر مضاف است، پسر مثلا مضاف علیه هستش، این اضافات اضافات مشهوریه نه اضافات حقیقی. خب چی میخوایم بگیم؟ میگیم ما یه مضاف حقیقی داریم که اون عین اضافه است، یه مضاف مشهوری داریم که اضافه بر او عارض شده است، خب اونی که عین اضافه هست او اولا به اضافه بودن است تا اون چیزی که ذاتاً اضافه نیست و اضافه بودن بر او عارض می شود. پدر وقتی پدری بر او عارض شد، پسر وقتی پسری بر او عارض شد، این صاحب مقام اضافه می شود. ولی ذاتاً پدر پسر اینا که اضافه نیستند که، مضاف مضاف ذره نیستند که. وقتی ابوت بر اب اضافه شد، بنوت بر ابن اضافه شد، اون وقت است که اضافه بر اونها عارض می شود. در اون وقت اینا اضافه پیدا می کنن، میشه اضافه مشهوری و این اضافه بالعرض است. اما خود ابوت بنوت پدری و پسری که در مقام اضافه حقیقی هستند، اینا اولا بالاضافه هستند. این مثال در سایر موارد هم همینطور. آقا اگر شما یه چیزی را به ذات طرف، مثلا فرض کنید که حالا مثلا در ارتباط با واجب سبحانه و تعالی، یه مداری خوشحاد و سر مثالی میتونه سنگین تر باشه، ولی خب آقا وجوب برای واجب اصل هست یا وجوب برای ممکن؟ چرا برای واجب اصل هست و اولاست؟ برای اینکه او عین وجود است. وجوب در واجب به عین وجود او موجود است، اما در ممکن که به عین وجود ممکن یافت نمی شود که، بلکه اضافه می شود، عارض می شود. چون اضافه و عارض هست، بنابراین اون یکی که اضافه و عارض نیست اولا و علیق هستش. و بالحقیقت ان الوجود هو الموجود کما ان المضافه هو الاضافه. مضاف حقیقی، مضاف حقیقی همون اضافه هستش. لا ما یعرض لها من الجوهر والکم والکیف و غیرها کالعب والمساوی والمشابه و غیر ذلک، که اینها مواردی هستند که بر اینها اضافه می شود، عرض می شود، عارض می شود. لا ما یعرض لها من الجوهر، که آنچه که عارض می شود جوهر است. مثلا فرض کنید که جسم، عقل، نفس، خب این سلسله مسائلی بر اینها عارض می شود. و کم و کیف و غیرها کالعب و المساوی و المشابه و غیر ذلک، که اینها موارد است که باید توضیح بدیم، انشاءالله در جلسه بعد اینو توضیح بدیم.
مثلا
عبوت
برش عارض
میشن؟ بر عبوت که حالا این بله اضافه مشهوری، بله این البته اجازه به توضیح این مونده ها، عبارتش مونده که دیگه توضیحش با جلسه بعد انشاءالله. این موارد یعنی این نمونه هایی دارن یاد میکنن که حالا یه نمونه رو ما توضیح دادیم راجع به ابوت یعنی مضاف حقیقی و مضاف مشهوری، موارد دیگه هم انشاءالله بخونیم با امید خدا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین صلی الله علیه و آله. از دوستانی که در فضای مجازی با ما هستند هم متشکر هستیم که اظهار لطف میفرمایند و خداحافظی میکنیم. سلامت باشین انشاءالله. متشکر. الحمد لله رب العالمين.